فرمودن دوستان علاقمند به مطالعات جهان اسلام هستن و مایلم در این خصوص گفتگو کنم. دقیق ترین و مستندترین توضیح یادآوری مواضع بنیانگذار این انقلاب از پیش از پیروزی انقلاب و پس از اون، قبل از حتی عمومی شدن نهضت، قبل از اینکه در سطح افکار عمومی شناخته بشن، مواضع خیلی صریح، واضح و محکمی باشه. بعد از اینکه نهضت 15 خرداد آغاز میشه، همون ابتدا هنوز رژیم شاه در اوج قدرتش هست، امام راجع به فلسفه حکومت جهانی اسلام هم سخن میگه. حکومت ایران در اختیار دیکتاتور و وابسته به آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، صهیونیست‌هاست، تحت امر اوناست. هنوز تکلیف اینجا هم روشن نشده. ایشون تکلیف ایران رو گره میزنه با تکلیف جهان اسلام. و وقتی راجع به فلسفه انقلاب و جنبش اسلامی و فلسفه تشکیل حکومت اسلامی سخن میگه، مسئله رو ملی صرفاً نمیبینه، بلکه بین المللی، جهانی، جهان وطنی و اسلام وطنی تعریف میکنه و از رهایی مستضعفین جهان، همه مظلومین جهان سخن میگفت. و این ادبیات و این تفکر تا لحظه آخر عمر با امام بود و در وصیت‌نامه خیلی سریع و گزنده و غیر قابل تأویل و تفسیر بیان شد. به حدی که امام یکی از شاخص‌های مشروعیت جمهوری اسلامی پس از خودش رو هم گره خوردن انقلاب با رهایی همه مسلمین بلکه مستضعفین در سراسر جهان می‌بینه. امام در پاسخ به این سوال که چه ضرورتی داره ما حکومت تشکیل بدیم، یعنی چه ضرورتی داره انقلاب کنیم علیه حکومت موجود، دیکتاتوری سکولار دست نشانده امریکا و انگلیس در ایران، یعنی شاه پهلوی، چه ضرورتی داره قیام کنیم، نهضت کنیم، سرنگون به براندازی کنیم و حکومت تشکیل بدیم. از جمله دلائلی که برای ضرورت انقلاب و تشکیل حکومتشون ذکر میکنه، رهایی کل جهان اسلام از همه دولت‌های وابسته است. یعنی اصلا گره میزنه انقلاب در ایران رو، هنوز انقلاب پیروز نشده، سالها قبل از اون امام در تبلیغه، گره میزنه این رو با ضرورت رهایی جهان اسلام و وحدت جهان اسلام. میگه ما برای اینکه وحدت امت اسلام رو تأمین کنیم و برای اینکه وطن اسلامی را، نه فقط ایران اسلامی، کل وطن اسلامی را از تصرف استعمارگران و از نفوذ دولت‌های دست نشانده اونها، هر دو، هم استعمار هم استبداد، خلاص کنیم و خارج کنیم، آزاد کنیم، راهی نداریم جز اینکه تشکیل حکومت بدیم. این یعنی چی؟ یعنی اینکه در این نظریه انقلاب اسلامی از ابتدا اولا تفکیک بین استعمار و استبداد نشده. نهضت‌های قبلی در ایران گرچه بنمایه‌های اسلامی داشتن، اما گاهی فقط به استبداد توجه می‌کردن، به نقش استعمار انگلیس‌ها، آمریکایی‌ها، اینا در ایجاد اون رژیم و در حفاظت از اون رژیم توجه کافی نداشتن، مسئله رو فقط داخلی می‌دیدن. بعضی نهضت‌ها تلاش‌ها بود که بیشتر به جنبه بیرونی، اعتراض به استعمارگران بیرونی، اون اوائل انگلیس‌ها، روس‌ها و بعدها بیشتر آمریکایی‌ها و دیگران توجه داشتن، ولی به خود رژیم توجه جدی نمی‌کردن و اینا رو یکم از هم تفکیک می‌کردن. یعنی ما هم کسانی داشتیم در میان به اصطلاح مبارزان که می‌گفتن با آمریکا ببندیم، شاه رو برداریم، مثلا استبداد رو چیز کنیم، تضعیف کنیم، گویی که آمریکا مثلا طفلک خبر نداره از این ماجراهایی که اینجا انجام میشه، نوکراش دارن انجام میدن و او واقعا طرفدار دموکراسی و حقوق بشر و آزادی و نفاست. غربی ها، انگلیسی ها، آمریکایی ها نگران پیشرفت این مملکت هم شاه نمیذاره، شاه قاجار، قبائل، بعدم شاه پهلوی. یا کسانی از این طرف گفتن که ما از داخل نگران نیستیم، داخلی ها همه با هم مشکلی نیست، از داخل مشکل فقط خارجه و توجه نداشتن که این رژیم اساسا عامل بیگانه است در این کشور، اصلا هیچ تصمیم مستقلی نمیگیره، کاری نیست. نکته اول در این دیدگاه نظریه که استبداد و استعمار رو در ایران و جهان اسلام از همدیگه تفکیک نکنیم. کشورهای اسلامی، کشورهای عربی و غیر عربی باید دو تا مسئله شون همزمان حل بشه. الان هم همینطوره. مثلا کسی بگه آقا آل سعود یا نمیدونم رژیم مصر یا رژیم اردن یا کجا یا کجا، ما با اینا مشکلی نداریم، مشکل فقط با غربی هست. نه آقا، اینا همشون دست نشانده های همونا هم، عوامل اجرایی اونا هم. یا به عکس بگید که نه، مشکل ایناست، مشکل اینا هم، با کمک غرب این مشکل اینا رو بیایم حل کنیم. این هم اشتباه. این دوتا با هم گره خوردن، یک پروژه است. امام از همه اول اینو میگه. نکته دوم در این عبارت اینه که همین دوتا موانع وحدت اسلامی هستن. یعنی یکی دیکتاتورها، رژیم‌های فاسد در کشور اسلامی که هم فاسد و دیکتاتورن، هم وابسته به استعمارن، و یکی ارباباشون، آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها، فرانسوی‌ها، صهیونیست‌ها، اینا نمیگذارن مسلمین با هم متحد بشن. این رژیم‌ها، دیکتاتورها و استعمار خارجی، اینا موانع اصلی وحدتن. نکته سوم، بدون تشکیل حکومت انقلابی اسلامی نمیتوان وحدت ایجاد کرد. یکی از اهداف انقلاب و براندازی و تشکیل حکومت وحدت است. وحدت احتیاج داره به وسائلی که مهمترین شاید داشتن حکومت‌های درست در جهان اسلام است. یعنی حکومت‌ها عمدتاً جنگ‌های داخلی را می‌اندازند بین مسلمین یا استعمارگران غربی یا حکومت‌ها یا هر دو با هم. اینا جنگ‌های داخلی مذهبی قومی اینا ایجاد میکنن که مسلمین با هم دیگه جبهه متحد تشکیل ندن. آزادی ملت‌های مسلمان، یک. دو، وحدت ملت‌های مسلمان. حداقل به این دو دلیل، اگه آزادی و وحدت دو هدف اسلامی و دو وظیفه شرعی هست، حکومت‌های ظالم و دست نشانده را باید در حد توان سرنگون کنیم. برای چی؟ جایگزینی حکومت عادلانه در خدمت به مردم. تعریف خیلی مشخص و واضحه، همون چیزی که بعدها امام ازش تعبیر کرد به صدور انقلاب، به تشکیل اتحاد جماهیر اسلامی. جمهوری‌های اسلامی متعدد یک اتحادیه داشته باشن، سیاست واحد، همکاری، وحدت و حتی امکان رهبری واحد. تو که حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبهشون فرمودن امامت برای حفظ نظام، فلسفه امامت تشکیل امت واحد است. و این فرمایش از زهرا سلام الله علیها معنیش اینه که بدون امامت، یعنی رهبری صحیح، رهبری درست، امکان وحدت اجتماعی نیست. امامت را قرار داد برای دو چیز: یک، حفظ نظام امت، نظم امت، انسجام امت. دو، تبدیل افتراق و اختلافات مسلمین به اتحاد. الفرقه ضد وحدت. فرمودن در اون سخنرانیشون در مدینه که ما به همه نظام‌های ناصالح، رهبری‌های ناصالح، ناشایست معترضیم. برای چی؟ برای که اینا عامل اصلی هستن تا امت ساخته نشه، نظم امت، نظام امت به سامان نرسد، نظام سازی و تمدن سازی درستی نشه. یک. دو، الفرقه، اختلافات، جنگ‌های داخلی. یعنی وحدت و نظام سازی دو شرط اصلی است، دو هدف است. و این دوتا از فاطمه سلام الله علیها میفهمن این دوتا با حکومت فاسد نمیشود، با مدیریت ناصالح نمیشود. شرطش امامت، یعنی حکومت و زعامت صحیح و سالم و درست. هم دست استعمارگران رو از بیگانه رو از سرزمین های اسلامی کوتاه کنیم، هم همه اون حکومت ها رو، و حکومت جدید ایجاد کنیم که سه تا شرط داره: یکی اسلامی باشد، دوم مردمی باشد، که البته اسلامی که میگیم در واقع همه شرایط دیگر هم داره، یکیش هم مردمی بودنه، در خدمت مردم بودنه و اندیشیدن به رضایت مردم،
البته در چارچوب اصول
حکومت عادلانه به تعریف اسلامی و در خدمت مردم، اینا قیودی که میاد. این یک عبارت. چرا باید به یک انقلاب جهانی در سطح جهان و در جهان اسلام بیاندیشیم و محدود نباشیم در چارچوب های ملی و به همه امت بیاندیشیم که ما هم جزئی از اون امتیم؟ بدون یک انقلاب در سراسر جهان اسلام نمیتونیم نظام اقتصادی درست و عادلانه برقرار کنیم. یعنی حتی اگر کسی بگه ما یک شهر رو یک کشور رو آزاد میکنیم، اونجا یک جزیره‌ای درست میکنیم، اقتصاد اونجا رو درست میکنیم، نمیشه. میشه تلاش کرد بهبود بخشید، چرا؟ اما نمیشه که یک مدنیت 100% مستقل از اقتصاد جهان، اقتصاد منطقه تشکیل بدید. استعمارگران نمیگذارن، تا الان نذاشتن، بعدم نمیگذارن که نظامات اقتصادی صحیح در کشورهای اسلامی برقرار بشه، بلکه نظامات اقتصادی ظالمانه خودشون رو اعمال میکنند، هم مستقیم و هم از طریق عمال سیاسی خودشون که بر مردم مسلط شده. اونا مردم رو همیشه تقسیم به دو کردند، اقلیت ظالم، اکثریت مظلوم. یک طرف صدها میلیون مسلمان گرسنه محروم از بهداشت، محروم از فرهنگ، یک طرف هم اقلیت‌های ثروتمند، صاحب قدرت، عیاش، هرزگرد و فاسد. این وضعیت جهان اسلام شده و مردم، توده مردم گرسنه و محروم، تلاش میکنن خودشون رو از ظلم غارتگران داخلی و غارتگران خارجی نجات بدن، یک کمی وضع زندگیشون بهتر بشه، و در تمام این قرن‌ها این تلاش‌ها رو کردن و دارن میکنن. اما اقلیت های حاکم، باند های حکومتی جائر مانع هم نمیذارن مردم سیر بشن، به رفاه و بهداشت برسن، به امنیت و عدالت برسن، رشد معنوی تربیت داشته باشن. و این وضعیت ادامه پیدا کرده. خب حالا سوال، بله ادامه پیدا کرده، واقعیت به ما چه؟ ما چه مسئولیتی داریم در قضیه مردم مظلوم و محروم را؟ شما چه مربوطه قضایای جهان اسلام این و اون و شرق و غرب؟ به همون دلیلی که وظیفه داشتیم ملت ایران رو نجات بدیم، به همان دلیل ملت‌های مسلمان را و ملت‌های مستضعف جهان رو نجات بدیم. البته این وظیفه مثل هر وظیفه دیگه محدود در حد توانه، وظیفه در حد توانه. چقدر مسئولیت هست همان مقدار که قدرت هست. هرچه قدرت بیشتر مسئولیت بیشتر، هرچه قدرت کمتر مسئولیت کمتر، ولی همیشه به میزانی که قدرت هست مسئولیت هست. و این یک مسئولیته، نجات دادن مردم مظلوم و محروم. میگه ما وظیفه داریم پشتیبان مظلومین و دشمن ظالمین باشیم. این تعبیر که از تعمیر میفرمان حتی به حسن حسین سلام الله علیه ما وصیت میکنند که ببینید خدا از شما خواسته است که کونا للظالمه که خصما و للمظلومه اونا. تا ظلم هست شما هستید و باید باشید تو صحنه و مبارزه کنید. هر جا ظلم هست بی طرف نباشید. کونا خصما و اونا یعنی بی طرفی حرام است، بی تفاوتی ممنوع. به من چه، به تو چه، نمید. خب اون یکیه، اون یکیه، به ما چه مربوط؟ اونا با هم مشکل دارن. اون بیگه مربوط، اگه مسلمانیم مربوط. بله، توان، مسئولیتمون چقدره؟ در حد توانم، بیش از توانمون نه. اما میگه اصلا همون وظیفه که امیرالمومنین به وصیت حتی به حسنین سلام الله علیه ما تذکر دادن که یادتون باشه، این اصله، این خط قرمزه، ما بی‌طرف نیستیم. هر اتفاقی اون ور عالم هم بیفته که ظالمی دارد و مظلومی دارد، ما باید موضع داشته باشیم، موضع بگیریم. میگیم آقا اون ور عالم به ما ربط مستقیم اقتصادی و اجتماعی و زمانی و مکانی و اینا نداره، تأثیر مستقیمی تو سرنوشت ملت ما فرض کنیم نداره، که داره. یه به شما بگم، هر جای کره زمین هر اتفاق سیاسی و اقتصادی میفته با واسطه به اون سمت طرف کره زمین، به خصوص الان با این وضعیت اقتصاد و رسانه ها و نظام فکری جهانی که هست منتقل میشه. هر اتفاقی اون برای عالم میفته که به مقوله حق و حقوق و عدل و ظلم مربوطه، طبق این فهمیش از تأمیر صلی الله علیه ما باید در اون باب موضع داشته باشیم. نمیتونیم دیگه این طرفی بر بماش. حالا یه وقت امکان قدرت موضع گیری هم حتی نیست، اون مشمول همون تقیه است. تقیه به معنی ترس و فرار نیست، به معنی مخفی سازی مبارزه است. اینو دقت کنید، تقیه یعنی مخفی سازی زیرزمینی شدن مبارزه. اصلا تقیه اگه گفتن معادل ترجمه امروزیش چیه، بگید مبارزه زیرزمینی، مبارزه پیچیده، نه ترک مبارزه. اگر جایی پس میتونی علنی مبارزه کن، اگر نمیتوانی مخفیانه زیرزمینی مبارزه کن، یعنی با روش تقیه. ولی ما همیشه موضع داریم. آقا شما سر پیازی یا ته پیاز؟ ما هم سر پیازیم هم تهش. سری که درد نمیکنه دستمال نبرد. سر درد میکنه، باید درد کنه. ما سرمون درد میکنه. زبان سرخ سر سبز دهد برباد، بدهد برباد. اولا خیلی وقتا زبان سرخ سر طرف خود گوینده رو برباد نداده، سر دشمن ها رو برباد داده. زسانیان فرض کنیم سر خود آدم هم برباد داشت. اصلا فرق مؤمن و کافر همینه. کافر همیشه فقط چرتکه های مادی برای منافع خودش میندازه. مؤمن چرتکه میندازه، حساب و کتاب و عقلانیت داره، اما با معیار وظیفه، نه نتیجه، فقط نتیجه مادی، وظیفه. این که امام میگه ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه، معناش باید درست فهمیده بشه. معنیش اینه که ما با قطع نظر از نتیجه وظیفه داریم، و بعد از بررسی نتایج وقتی که تکلیف روشن شد وارد عمل شدیم، اونی که مهمه اینه که من به وظیفه خودم در این موقعیت عمل کرده باشم. و چه بهتر که پیروزی باشد، پیروزی مادی هم باشد. ولی اهم از این که به پیروزی مادی، به نتیجه، نتیجه مادی برسم یا نرسم، این عمل هدف است، خودش ارزش داره. چون اصلا ما با اون دلیلی عمل میکنیم که امام میگه ما هدف ما از هر عملی رضایت خداونده، نه اینکه اینجا رو من بگیرم یا نگیرم. خب مثلا تو جنگ وارد یک عملی میشه، مشخص بهت میگن آقا اون تپه رو باید بگیری، از این رودخانه باید عبور کنی. خیلی خوب، حتما باید میشنم برای این برنامه میریزم، آتش تهیه میکنم، آموزش میدیم، مهمات میاری، شناسایی میکنم، همه کارهایی که باید بلحاظ مادی انجام میشه انجام میدی. خب اما هدف نهایی که ذاتن ارزشه، گرفتن این تپه خاک و این آبا نیست. هدف اصلی چیه؟ دفاع از حق برای رضای خداوند. دفاع از حق اینجا یعنی عملیات عبور از آب و فتح اون تپه. اینجا مصداقش اینه. حالا اگر در بیرون این مصداق شد چه بهتر، اگر نشد هدف اصلی اینه بود. هدف اصلی ما این خاک و آب تپه نبود، هدف اصلی انجام وظیفه، او هدف انجام شد. اگر گرفتی تپه رو پیروزی، کشته شدی نگرفتی بازم پیروزی. اهدل حسنه، ما معمول به وظیفه این یا نه نتیجه، یعنی همون اهدل حسنه اینه که قرآن میفرماد. دو تا بهتره، حسنه یعنی بهتر. یعنی چی اهدل حسنه؟ یعنی دو تا بهتر داریم، یکیش بهتر بود بشه یکیش بدتر دیگه. مثلا قرآن میفرماد دو تا بهتره. بله بله، برد برد واقعیست. دو تا پیروزیه، پیروز بشی لازم مادی بردی، کشته بشی شهیدی رفتی به محضر خدا، به بهشت رضوان الهی خودمون بردی. شکست ما معمولا به تکلیفیم نه نتیجه، یعنی ما در مبارزات الهی شکست نداریم به هیچ وجه. مایوس نمیشیم، اینجا تردید نمیکنیم، مغرور نمیشیم. پیروزیش پیروزی من نیست، پیروزی حق است. اگه خوشحالم میشی برای پیروزی حق خوشحال شو، نه پیروزی من. این فرق مجاهد فی سبیل الله با مجاهد فی سبیل شیطان. فرقش اینه که او وقتی پیروزم میشه چون خودش پیروز شده خوشحاله، باز طلبه منیته، میگه من. مجاهد الهی میگه مکتب من پیروز شد، این مکتب پیروز شد، مثلا من نیست. شکست نظامی و مادی خوردی، مکتب و اصول شکست نمیخوره. از وقت من کشته شدم و کشته شدن برای آدم مادی شکسته، برای آدم الهی کشته شدن اصلا شکست نیست، چون مادیونن که فکر میکنن کشته شدن آخر خطه، الهیون اتفاقا معتقدن کشته شدن در مسیر حق آغاز خطه، اصلا زندگی واقعی بعد از شهادت شروع میشه، حیات طیبه، زندگی پاک، زندگی خالص و اصیل. که میفرماد ان الاخره لهی الحیوان، آخرت هست که حیات و زندگی واقعی و راستین، زندگی خالص و پاک رو اونجا تجربه میکنید. الان زنده نیستید، همه مرده. لا تقولو، نگید به شهید که امواتن، بل احیا، زنده. بلکن لا تشعرون، شما ها شعور ندارید، نمیفهمید. شعور یعنی درک، نمیفهمید. شما اصلا معنی حیات شهید رو درک نمیکنید. از یه عالم که برید میفهمید یعنی چی، چون حیات یعنی علم و اراده. به این بدن اگر میگن اینجا زنده است، این بدن عالم طبیعت زنده است، بدن زنده است، برای که در هر حرکت این دست شما علم، آگاهی، نوع آگاهی و اراده میبینید. و اگه آگاهی و اراده نباشه میگید مرده. تفاوت این چوب با این دست همینه دیگه. میگه این زنده است، حرکت داره، بر اساس آگاهی برنامه است، این نه. ولی اینی که تو داری میگی زنده و مرده، این واقعا زندگی و مردگی نیست، زندگی و مرگ نیست. این یکی از علائم مادی سطحی از زندگی است که در عالم طبیعت خودشو نشون میده. و عالم طبیعت پایین‌ترین عوالم است. شهید زنده است، معنیش این است که آقا چون زنده نه قضا میخوره، نه هر شبت حرف میزنه میکنه اینجا. معنی زندگی رو نفهمیده. چرا میگیم بدنش زنده است؟ شهید زنده است، معنیش این است که جسمش، جسم مادیش توی عالم ماده زنده است. خودش زنده است. ولیکن لا تشعرون، شما درک درستی ندارید از حقیقت زنده بودن. وقتی میگیم زنده، شما فکر میکنید همین تکانهای مادی تو عالم ماده اینا زندگیه. این پایین‌ترین و ضعیف‌ترین نوع بروز حیات حقیقی در پایین‌ترین سطح عالم، یعنی عالم ماده است. این اصل حیات نیست. ان الاخره لهی الحیوان، چشمه حیات و زندگی در آخرت هست نه در دنیا. این نگاه توحید عرفانی پشت انقلاب جهانی، دفاع از مستضعفین جهان، تشکیل امت واحد اسلامی، صدور انقلاب، درگیری با استبدادها، حکومت‌های فاسد، این چرا باید این جمله میدونن باش مخالفن عوامانه با دیدگاه منفعت محور مادی شخصی؟ یه دم حتلال دیپلماسی، نمیدونم سیاست خارجی، ما انقلابی هستیم نه دیپلمات. اینجا مراد از دیپلمات کسی که مثلا تو سیاست خارجی کارمند و سیاست خارجی هم لزوما نیست. دیپلمات به اینجا دیپلمات یعنی یک منش، یک منش دیپلماتیک، منشی است که فقط به فکر معامله به هر قیمت با هر کسی. فقط تنش زدائی، تنش با کی؟ این تنش اصلا چرا به وجود آمده؟ کی عاملش بوده؟ چجوری زدوده بشود؟ تنش ها هم تقسیم می شوند به واجب و حرام. یه تنش هایی حتما باید زدوده بشه، مثل که توی حریم ایران فضولی کنی، خب این تنش درست می کنه. بی خودی ما همه دشمنی کنی، این تنش درست می کنه. این تنش حرام، ایجاد این تنش مزاحمت برای دیگرانه. از زندگی خصوصی تا زندگی بین المللی، اذیت کردن سایر ملت ها، دخالت کردن در مسائل سایر ملت ها، سایر جوامع، تنش زدایی واجبه. یا سوء تفاهمایی به وجود میاد که بر اساس اون درگیری‌های داخلی، تنش حرام تجاوز به حریم دیگرانه، ظلم به دیگرانه، اهانت به اونهاست، دخالت و فضولی در مسائل داخلی مردم است. ما تو با مردم خودمون هم چیکار میتونیم کنیم؟ مثلا این مردم خودمون، مردم دیگران، من، آنان، اینان، آنان، اینم تو فرهنگ الهی معنی نداره. تو فرهنگ الهی وقت تقسیمات به این شکل نیست. خداوند میفرماد بله، ما خودمون شما رو قبیله قبیله و شعب شعب آفریدیم. جعلناکم شعوبا و قبائل. ما خودمون شما رو از نژادها و از تیره‌ها و رگه‌های مختلف، قبائل مختلف، ملت‌های مختلف آفریدیم. زردپوست، سفیدپوست، سرخپوست، فلان، سیاه‌پوست، اینا ما این کار خود ماست. منتها هدفمون این نبود که شما از هم جدا بشید. تعصب، تکبر، ما به این معنا خودی و غیر خودی نداریم. نگاه قبیله‌ای به معنی غلطش میشه. نه، انبیا برای همه بشر آمدن، همه بشر هم یک خانواده. تمام 7 میلیارد برادر و خواهرن، فرزندان آدم و حوا، یک خانواده. ما کل جهان یک خانواده است. باید نگران همدیگه باشیم، به فکر همدیگه باشیم. اما دخالت و فضولی توی حریم خصوصی همدیگه نکنیم. مزاحم یکدیگر شدن نه. پس تنشی که باید زدوده شود، اون تنش‌های نامشروعه. اما تنش، یک تنش‌هایی هم واجبه. ما باید ایجاد کنیم مثلا اگر نیست. من از شما سوال می‌کنم، نهی از منکر مگر ایجاد تنش نیست؟ هست یا نیست؟ یا کسی برای یک جامعه یا یک حکومتی داره کار خودش میکنه ولی ظالمانه است، بعد ما باید بگیم که آغاز میخوام کار نکنی دوستان، بعد بگیم که به تو چه؟ تو کی هستی هستن؟ میگه من هرکی هستم ولی کار شما غلطه. کی به تو حق داده که به من امر نهی کنی؟ جواب: خداوند، صاحب من و شما، خالق من و شما. در قرآن فرمود همه تون بعض کن من بعض، همه از همین، همه از یک دیگرید، یک خانوادید. و هر جا ظلم و فساد میبینید بیتفاوت نباشید. خدای من و تو به من این حق و اجازه رو داده، بلکه این وظیفه را قرار داده که همدیگر رو از منکر و زشتی، از پلیدی ها نهی کنیم، به همدیگه انتقاد کنیم، اعتراض کنیم، خواهش کنیم و امر کنیم به ارزش ها و به خوبی ها. خب این دلیل، اینا جزء دلایل صدور انقلابه. این خودش تنشه، یه تنش هایی رو اصلا خود خدا درست کرده. قرآن میفرماد که بشریت امت واحده بود، همه با هم یکی بودن. اول خدا پیغمبرها رو فرستاد، اختلاف شد. آقا مگه شما نمیگید انبیا آمدن برای رفع اختلاف و وحدت؟ بله، اما کدام وحدت؟ وحدت بر باطل؟ همه مردم بت پرستن، وحدت ولی دارن. درسته حالا انحراف فکری و اخلاقی و اینا هست اینا، ولی همین وحدت باشه، آرامش باشه، تنش درست نکن. نه آقا، انبیا آمدن تنش درست کرد. ابراهیم سلام الله علیه وقتی تبر برداشت رفت سراغ بت ها، تنش رو انداخت، تنش زدایی نکرد، تنش زایی کرد. خب به شما چه مربوطه؟ شما بت ها رو قبول نداری، برو عبادت توحیدی بکن. اینا عبادت مشرکانه میکنن. احترام بگذارید، آزادی مذهب. چرا میگین بتاشون رو میشکنی؟ چرا به مقدساتشون اهانت میکنی؟ کی به شما اجازه بده به معبد ما حمله کنی، اهانت کنی، بشکنی مقدسات و بتای ما رو؟ خب ما داریم عبادت میکنیم به این روش، تن به اون روش، پلورالیسم، تکثرگرایی، مدارا، مدارای مذهبی. کی به تو اجازه میده تبر برداری به تمام بتای ما رو بشکنی؟ استبداد دینی؟ آزادی مذهب، آزادی عقیده نداریم ما؟ خب حضرت ابراهیم میتونست بگه تنش زدایی کنیم، بگه آقا بوتا، شما بوتاتون رو بپرستید، ما کار خودمون رو میکنیم، هر کسی کار خودش رو. یا یک جامعه بر یک فسادی، بر یک گناهی، بر یک ظلمی وحدت کنند. مثلا قوم لوط بر همجنس بازی وحدت کرده بودن. حضرت لوط بیاد بگه که آقا تنش درست نکنین، همین مسیر ادامه بدید. یکی هم اگه اعتراض کنه بگه نه نه، آشتی کنیم، تنش زدایی کنیم. نه، حضرت لوط میست جلوی کل این جامعه فاسد، تنش ایجاد میکنه. میگه وحدت آری، اما تو مسیر حق، نه وحدت در مسیر باطل. مزاحم وحدت اگر عقیده حق است، اگر عدالت است، خوبه، معلوم شد وحدت، وحدت بر باطل بوده. اما وقتی میگن آقا امر به معروف کن نهی از منکر کن، یعنی تنش. قیام به قسط یعنی تنش. لیقوم الناس بالقسط، تلاش برای عدالت اقتصادی و اجتماعی یعنی تنش. اصلا وقتی امام علی شاه موضع میگیره، این تنشه، تنش زدایی نیست. یکی آقا سری که درد نمیگیره چرا دستمال میبندی؟ خب تو سر درد نداری، باید سردرد داشته باشی، دنبال درد سر باید بگردی. پیغمبران کتک میخوردن، فوش میشیدن، دنبال درد سر. اون درد سر چی بود؟ اون درد سر اصلی شنیدن درد دل مردم. آخه بعضی ها درد دل دارن، بعضی ها دل درد. یک سردرد داریم، یک درد سر. بعضی میگن فقط وقتی دل درد داری یا سردرد داری اونجا ناله کن. بعضی میگن آقا مسئله دل درد و سردرد من نیست، مسئله درد دل من، درد دل بشریت هست. بله من دنبال درد سرم. انبیا به این معنی همه دنبال درد سرم. ائمه سلام الله علیهم اگر اهل بیت دنبال درد سر نبودن چرا میگن ما منا الا مقتول او مسموع؟ همه ما کشته خواهیم شد، یا به قتل و شمشیر، یا به توطئه و سم و زهر. اینه که میگن شیعه اهل بیتی ولی دنبال درد سر نیست. سوال کدومی که از ائمه فرد معصوم غیر از حضرت حجت که ایشونم با جهاد و نبرد جهانی میاد تنش جهانی درست میکنن، کدومی که از اینا با مرگ طبیعی از دنیا رفتن؟ تا تو خونه بودن سکته کردن، یا پیر شدن اونقدر از پیری مردن؟ هیچ کدوم. همه کشته شدن ائمه ما. این یعنی چی؟ یعنی تشیع با تنش زدائی در برابر ظالمان سازگار نیست. هر جا ظلمه اهل بیت تنش درست کردن، جلوش واسدن، لذا کشته میشه. یک کدومشون سر سالم به گور نبردن. یعنی این مذهب سیاسی است، چون این سیاست مذهبی است، دینی است، مکتبی است. ما میگه ما نمیتونیم پشتیبان مظلومین، عون مظلومین و خصم و دشمن ظالمین جهان استبدادها و استکبار جهانی نباشیم. اگر باشیم بی‌طرف بشیم یعنی ما مسلم مؤمن نیستیم. آیا علمای دین وظیفه دارن واقعا؟ علمای دین، علمای اسلام موظفن با انحصار طلبی ها و استفاده های نامشروع ستمگران در سراسر جهان مبارزه کنند؟ وظیفه دارن نگذارند عده کثیری گرسنه و محروم باشند و در کنار آنها ستمگران، غارتگر و حرام خار در ناز و نعمت به سر ببرند. ما میان ناز و نعمتتون رو به هم میزیم، سفرهاتون رو میکشیم از زیر جلوتون، چون اینا سفره حق کسای دیگه است که گرسنه موندن، دارن میمیرن گرسنه. این حق اونا دارید شما اضافه میخورید. چطور حضرت امیرالمؤمنین فرمودن من حکومت را فقط به این علت قبول کردم که خدای تبارک و تعالی از علما، علما اسلام تعهد گرفته، اونها رو ملزم کرده که در برابر پرخوری و غارتگری ستمگران و گرسنگی و محرومیت ستمدیدگان سکوت نکنند. خدا از ما تعهد گرفته، ما پیش خدا قسم خوردیم، عالم دین وظیفه داریم. سوگند سنفی و ذاتی است که بیکار و بیطرف نیستیم. اما والذی فلق الحبه و برع النسمه، امیرالمؤمنین سوگند به اون کس که دانه و بذر را زیر زمین شکافت، یعنی همه حیات و همه تحولات عالم ولو زیر خاک به امر و به تدبیر او داره انجام میشه. سوگند به اون کسی که انسانها رو متولد کرد، موجودات زنده رو یکی یکی هر روز داره به دنیا میاره و خلق میکنه. لولا حضور الحاضر، اگر نبود که مردم و مبارزین، عدالتخواهان، انقلابیون آمدن تو صحنه هستن و قیام الحجت به وجود ناصر، و اگر نبود که دیگه من حجت پیدا کردم که ناصر دارم، یار دارم، نمیتونم فردا بگم علی تنها بود. آمدن عده، آمدن میگن آقا ما هستیم، ما تا آخرش هستیم. به خدا قسم اگر نبود این حضور در صحنه همین عده‌ای که آمدن، اونا فردا حجت دارن علیه من. ما که آمدیم، ما که گفتیم ناصرین، یاری میکنیم، چرا ما رو ندیده گرفتید؟ اخذ الله علی العلماء، اگر نبود که خداوند از آگاهان تعهد گرفته است که چی؟ الله یغار رو که سازش نکنند، آرام نگیرند، قرارداد نبندند با دشمن. بر چی؟ علا کذت ظالم، که یه عده‌ای از طریق ظلم به دیگران شکماشون پر بشه، بقیه رو غارت کنن، سیر. و ولا سقب مظلوم. یک بخشی از ملت ها هم اینها مظلوم باشن، تو سرشون بخوره و حقشون به دیگران ببرن، اینا همیشه گرسنه. اگر نبود که خداوند پیمان گرفته بر از آگاهان که در برابر این وضعیت بی طرف حق ندارید، حق ندارید باشید، لا یغار رو حق ندارید سازش کنید، حق ندارید بی تفاوت بشید بگه حالا اونم این کار هم باشه، ما هم زندگی دینی داریم. اگر نبود این موارد، یکی تعهدی که خدا گرفته از ما که بی طرف نباشید، دوم اینکه یه عده‌ای هم اومدن تو صحنه میگن ما حاضرین کنار شما باشیم کمکت کنیم، که من دیگه فردا نمیتونم بگم من هیچ کسی نداشتم. اگه اینا نبود من با حکومت هیچ کاری نداشتم، نه اینکه من نمیرفتم سراغ حکومت و سیاست و اینا، اگه اونم میامد سراغ من، من پسش میزدم و نمیپذیرفتم. لالغیت حبلها علی قاربها، اگه این شطور حکومت میامد خودش به سمت من، اگر نبود این وظایف من ریسمانش رو مینداختم رو گردنش رو پشتش و این شطور رو هی میکردم، میگفتم برو از من فاصله بگیر، من نمیخوام حکومت کنم، منطقه من دیگه الان وظیفه دارم، اول نمیتونم بی‌طرف باشم ساکت باشم، دوم نمیتونم بگم که آدم نداشتم، بالاخره همینان که هستن آمدن دیگه تو صحنه هستن یک عده‌ای، و سوم این که دیگه من حجت ندارم بعد از این، دیگه من توجیه نمیتونم بکنم که آقا من حکومت نتونستم بکنم، نه دیگه جوابش اینه که حالا میتونه دیگه، مردم بیعت کردن دیگه، عذری نیست. فقط اگر اینا نبود که من مسئول شدم الان دیگه و باید مسئولیت حکومت رو بپذیرم و خدمت کنم به خلق، ولی اگه اینا نبود لالغیت حبلها علی غاربها، ریسمان خلافت رو مینداختم تو کوهانش و پشتش که هی میکردم بره، ولی سقیت آخرها به کأس اولها، ولی الفیتم دنیاکم هاوهی از هد عندی من عفت تعنز. خیلی تشبیهات ما یک تشبیهات میکنه که این گند بودن سیاست برای سیاست این رو نشون میده که اگر این نبود زمان حکومت رو رها میکردم و دنبالش نمیرفتم، اون میامد دنبالم، من پس میزدم سیاست و حکومت رو، اون وقت میدیدید که این دنیاتون و این سیاستتون و این حکومتتون اینا همه در نظر من از اون اخلاقی که وقتی بز عطسه میکنه از بینش میاد بیرون چقدر کراهت داره، آدم بشم اعزاز برانگیزه، حال آدم به هم میخوره، میگه حکومت و دهان و سیاست برای سیاست، سیاست بازی از نظر من ارزشش از اینم پایین تره، یعنی از اینم منفورتره، مکروهتره، حالم به هم بخوره از سیاست بازی، سیاست برای سیاست، حالم به هم بخوره از حکومت برای حکومت. من به اون امام میگه این حرفای علی ابن ابی طالب ما رو کشون تو این صحنه که با استبداد و با استکبار در ایران و در سطح جهان باید مبارزه بکنیم. بعد امام نتیجه میگه، میگه امروز ما چطور میتونیم ساکت و بیکار بنشینیم؟ ببینیم یه عده خائن حرامخوار عامل بیگانه با کمک اجانب به زور سرنیزه ثروت صدها میلیون ملت‌های مسلمان رو و دسترنج اونها رو تصاحب کردن و نمیگذارن اینا از حد اقل نعمت‌ها استفاده کنن. زیر پاشون نفت گرسنه، اونا زیر پاشون الماس تو آفریقا از گرسنگی دارن میمیرن. امام میگه این وظیفه ماست، وظیفه علماء اسلام بلکه و همه مسلمانان، نه فقط علماء، وظیفه شرعی همه مسلمانان است که به این وضع ظالمانه خاتمه بدن. این وضع ظالمانه در جهان اسلام باید تمام شد، باید انقلاب شد، ابرقدرت ها رو باید، قدرت های غربی و شرقی رو از همه کشورهای اسلامی باید بیرون کرد. و میگه این راه که راه سعادت صدها میلیون انسان است، ظالم را سرنگون کردن و تشکیل حکومت اسلامی، حکومت عادلانه و مردمی در تمام کشورها و سراسر جهان است. در جواب این سوال که آقا ببخشید تا حالا چجوری بوده توی یکی دو قرن گذشته، خب الان هم همینطور باشه، ما اوضاع همین بوده، چرا دارید تغییرش میدید؟ شما دارید یک حرف تازه میزنید. خب قدیمی ها قبل از ما چیکار کردن دیگه؟ تو همین وضعیت ظالمانه زندگی کردن. میگه اشتباه کردن، هر جا هر کسی این کارو کرده خلاف شرع عمل کرده، اینا اشتباه کردن نه ما. چون در گذشته برای تشکیل حکومت و برانداختن تسلط حکام خائن و فاسد به طور دست جمعی قیام نکردیم و چون بعضی ها سستی به خرج دادند و بعضی از علما حتی از بحث و تبلیغ نظریات اسلامی و نظامات اسلامی هم مزایقه کردند، معرفی هم نکردن چه برسه که براش اقدام بکنن یه عده زیادی، چون این کارو کردن این اوضاع به وجود آمد. اونا کوتاهی کردن، تقصیر دارن. آقا قبل از شما خب بودن علما یا غیر علما متدینی بودن که اینا همین وضع تحمل میکردن، خب اشتباه کردن، اونا باعث شدن این وضع به وجود بیاد، شریکن اونا در این ظلم. میگه بلکه به عکس به دعاگویی برای حکام ستمگر پرداختن، بعضیشون رفتن توجیه دینی کردن ظلم. آخوندهای درباری به تعبیر امام و آز و سلاتی، نفوذ اسلام و حاکمیت اسلام در جامعه کم شد، ملت اسلام دچار تجزیه شدند، تکه تکه شد جهان اسلام و ناتوان و ضعیف شدند کشورهای کوچک ضعیف، احکام اسلام بی اجرا ماند، رفت تو کتابخونه ها فقط و تو جلسات بحث تو حجره ها فقط. در احکام اسلام تغییر و تبدیل واقع شد، آمدن فرهنگ اسلام و احکام شریعت رو دستکاری کردن. یک اسلام آمریکایی تشیع لندنی درست کردن، تو فقه و کلام و تفسیر و حدیث ما دست بردن، یا تو تفسیر اینا دست بردن. استعمارگران برای اغراض و شوم خودشون به دست نوکراشون دیکتاتورها عمال سیاسیشون آمدن قوانین خارجی رو و فرهنگ خارجی رو بین مسلمین رواج دادن به جای قوانین و فرهنگ اسلام، آمدن مردم را غرب زده کردن، نسلهای بعد رو غرب زده کردن. اینها همه برای این بود که ما قیم و رئیس و تشکیلات رهبری نداشتیم، رهبری صالح نداشتیم. ما تشکیلات حکومتی صالح میخواهیم و این مطلب از واضحات است. استدلال نمیخوام، چیز پیچیده نیست، یک کم فکر میفهمید. این حرفایی که امام تو نجف تو تبعید 10 سال قبل از انقلاب میگفت. بعد از انقلابم یک بحثی دارن ایشون با ائمه جمعه و جماعات و علما، میگن که آقا انقلاب چرا، تشکیل حکومت چرا، سیاست چرا، مبارزه چرا، جهاد شهادت اینا چیه؟ اینا اول به پیغمبر و امیرالمؤمنین اشکال بکنن، چون اونا اینا رو به ما یاد دادن و دستور دادن، اونا این کارو بودن. پیامبر و علی بودن که رهبران این دینن، رهبران معنویت و اخلاقن، شریعت را آوردن. اونا به ما پیغمبری که وحی آورد، اصل دین آورد، او سیاسی عمل کرده، به ما گفته باید امر به معروف و نهی از منکر کنید، یعنی باید مبارزه کنید. آقا امر به معروف و نهی از منکر یعنی مبارزه برای تغییر وضع موجود، یعنی محافظه‌کار نباش. محافظه‌کار نه امر میکنه به معروف نه نهی میکنه از منکر، میگه همین وضع موجود ادامه پیدا کنه، سری که درد نمیکنه دستمال نبندم. خب معلومه که شما اگر اعتراض نکنی و تملق بگی و همه چیز رو تایید کنی دشمن پیدا نمیکنی، به خصوص تو صاحبان قدرت و ثروت و تصمیم و رسانه و نه، کسی دشمنت نمیشه. اصلا چرا بهت فوش میدن؟ چرا علیهت نقشه میکشن، توطئه میکنن؟ برای که مزاحم کسانی شدی دیگه، مزاحم صاحبان ثروت و قدرت شدی. امر به معروف و نهی از منکر یعنی مزاحمت برای صاحبان ثروت و قدرت و نفوذ. یعنی من شما رو راحت نمیذارم، مسئولیت دارم، من باید مواظب شما باشم. چیکار دارید میکنید با این ثروت، چیکار میکنید با این قدرت، با این اختیاراتی که به دست آوردی چیکار میکنید؟ اصلا چجوری به دست آوردی؟ نظارت اجتماعی، اعتراض اجتماعی، امر به معروف و نهی از منکر یعنی پاسخگو کردن همه به میزان قدرت و ثروت و امکانات شد. باید پاسخگو باشه. چیکار داری میکنی؟ چرا داری میکنی؟ و خصوص تو حریم اجتماعی دیگه، تو حریم عمومی. اما میگه اینایی که به ما اعتراض میکنن آقا چرا دین و سیاسی کردین، ایدئولوژی کش کردین، حکومت انقلاب نمیدونم اسلامو تقسیم کردی به اسلام ناب و اسلام آمریکایی، مسلمونا رو دو گروه کردی، شیعه ها رو تفرقه انداختی بینشون، یه عده گفتی ولایتی های بیدینن، شیعه لندنی هن، یه عده گفتی فلانن. این اینا سیاسی کردن جامعه و دین غلطه. اما میگه اینایی که میگن مسلمان نباید سیاسی بشه و در سیاست به این معنای درستش نباید دخالت کنه و ما رو به این بهانه طرد و لعن میکنند، باید رسول الله را طرد کنم. اول برید حسابتون رو با خود پیغمبر صاف کنید. اگه این کاری که ما میکنیم غلطه، خب کار پیغمبر کرده قبل از ما و او گفته این کارو بکنید، کار ایشون هم غلطه. اول برید به خود پیغمبر اعتراض کنید، تکلیف مسلمانیتون رو با این نگاه روشن کنید. چون پیغمبر و علی و اهل بیت که همشون سیاسی هستند، همه تنش ایجاد کردن با ظلم و کفر و همه قربانی این تنش شدن. میگه پایه سیاست رو پیغمبر گذاشت در دیانت. پیامبر تشکیل حکومت داد، پیامبر مراکز سیاسی ایجاد کرد، تأسیسات سیاسی، و سایر خلفای اسلام تا آنجا که به انحراف کشیده نشده بودند در صدر اسلام، باید همه خلفای صدر اسلام را هم نفی کنید. اونا هم باید بگید، چون چهار خلیفه هم اونا هم همشون سیاسی بودن و حکومت تشکیل دادن، سیاسی عمل کردن، جهادی عمل کردن، یعنی نبرد با کفر و نبرد با شاهنشاهی ایران و نبرد با امپراتوری روم و نبرد با قبائل فاسد و ظالم و وحشی. و بعد ما میگه که مشکل ما با این آخوندهای درباری و این سلاطین نوکر مآب اینه که ما رو متهم میکنن که ما دین رو منحرف کردیم، دین رو سیاسی کردیم. تشیع چی کار داره؟ ایمان شیعی و اهل بیت چی کار داره؟ نمیدونم به فلسطین، به کجا، به کجا. باید در واقع پیامبر اکرم را طرد کنند. شیعیانشون باید کل اهل بیت رو نفی کنند. اهل سنت باید کل خلفای صدر اسلام را نفی کنند، چهار خلیفه رو. خب آقا سیاست اسلامی فرضاً قبول به عنوان یک سیاست داخلی؟ میگه نه، سیاستی که در صدر اسلام بود یک سیاست جهانی بود، فقط داخلی نیست، یک بعدش داخلی است، سیاست خارجی و جهانی داره. پیغمبر چه کار داشت به بقیه جهان؟ به دنیا خیلی کار داشت. اصلا خداوند در قرآن دستور میده به پیغمبر که ما تو رو برانگیختیم برای کافتن للناس، برای همه بشریت. این پیام رو به کل جهان باید صادر کنیم. میگه پیغمبر اسلام دستش را دراز کرده بود در اطراف عالم و عالم را داشت دعوت میکرد به اسلام، نه فقط جزیره العرب، نه فقط مکه را، مدینه را دعوت کرد، جهان را به سیاست اسلامی و حکومت تشکیل داد. خلفاء بعد حکومت تشکیل دادند. از صدر اسلام، از زمان رسول خدا تا آن وقتی که انحراف در کار نبود، سیاست و دیانت توأم بودند. ولی بعدها خلفای آمدن به اسم خلیفه رسول الله، بلکه خلیفه الله، خلیفة الله، گفتن که خلافت عربی یا قبیله‌ای، نه همه تازه اعراب، قبیله بنی امیه، قبیله بنی عباس، هدف حاکمیت ماست. ایشون گفتن خب به همین دین عمل کنین. میگفتن تفکیک دین از دولت، یعنی نان دین رو بخور عمل نکن. مثل معاویه که وقتی سر کار آمد قراردادش با امام حسن رو بعد پاره کرد، گفت که مردم این علی و حسن و اینا به نماز روزه هاتون و اخلاقتون و این چیزا هم کار دارن، من نه، هیچ کاری با ایشون ندارم، آزاد هستم، من دین من امر خصوصی است، فقط کاری با اون من ندارم، فقط مزاحم من نشید. شهروند آدم، سرتون بنوز با این مثل آدم ساکت، مزاحم من نشید. دین و ایمان میخوای داشته باش، میخوای نداشته باش، من مثل علی و حسن نیستم که نگران دین و ایمان شما باشم. خب اینجا سری خودش معاویه نخستین تئوریسین سکولاریسم در جهان اسلام، سکولاریسم اوریانه، البته قبل از اون نوع پنهانش مطرح شده بود، این نوع اوریانش بود و عمل کرد. اما میگه آقا جون پیغمبر و خلفای بعد از پیغمبر اینطور بودن، از صدر اسلام سیاست و دیانت رو هم بود، اینا بعد اومدن گفتن نه تفکیک کنیم سیاست و دیانت رو. و میگه این آخوندهای درباری و این سلاطین آمریکایی یا شوروی اون موقع، یا باید پیغمبر و پیغمبران را و خلفای پیغمبر و پیغمبران رو تخطئه کنند، بگن اونا اشتباه کردن از اساس، یا باید خودشان را و حکومتهای خودشان را تخطئه کنند. میگه این آخوندهای فاسد درباری و حکومتهای جهان اسلام که تظاهر میکنن مسلمانن و دروغ میگن، بعدم میگن که آقا دین از سیاست جداست، اینا یا باید صریح بگن پیغمبر خطا کرده، خلفای صدر اسلام منحرف بودن، اهل بیت منحرف بودن که سیاسی بودن، یا باید بگن ما غلط کردیم، خودتون غلط کردید، شما و این حکومت ها خطا و خیانت کردید. نمیشه هم اونا درست عمل کردن، هم شما که ضد اونا عمل کردید درست عمل کردید. یا باید اونا خطا کرده باشن یا شما، بگید کدوم. این سوالی بود که امام از همه حکومت‌ها در جهان اسلام و از روحانیون فاسد دینسازها مطرح میکرد. هم دایره بین این دوتاش از این خارج نیست، چون این کار شما یه حرف شما متناقض با کار و حرفای صدر اسلامه. حالا اونا خط خاطی هم یا شما، اونا خائن بودن یا شما، یکی شو بدید. نمیتونی بگید نما نه اونا. نمیشود منطقی که در مکه سیاست ما تخطئه میکنه و مسلمین رو که میخوان شعار بر ضد ستمگران بدهن جلوگیری میکنه، در سایر بلاد که بعضی در یک دوراهی واقعا هر کدام رو که میخوان انتخاب کنن، یا انتخاب کنید که نه رسول الله و نه بعد از او خلفا از اصحاب و وابستگان به اونها در صدر اسلام، نه اونها مسلم نبودند، خود پیغمبر مسلمان نبوده، دینی عمل نکرده، یا اینو باید بگید، یا اقرار کنید که خودتان و حکومت‌های شما در بلاد اسلامی مسلمان مسلم نیستند، یا بگید اونا در صدر اسلام مسلمان نبودن، او دین نبوده، یا بگید شما مسلمان نیستید و این دین نیست. جمع بین این دو نخواهد شد. نمیتونی بگی هم اونا رو قبول داریم، قرآن و سنت رو، هم این روش خودمون رو قبول داریم، اینا با هم قابل جمع نیست. همه سر این دوراهی هستند. گرفتاری مسلمین در اینه که به اونها تزریق کردن و تبلیغ که دینداران و روحانیون برن کنج مسجدها و مدرسه ها زندگی و کار دینی بکنن و فقط به بخش کوچکی از مسائل اسلام عمل کنند، نه همه را. آیا دین سیاست و عدالت هست یا نه؟ اگر هست فقط اون زمان بوده یا الان هم هست؟ اگر هست فقط همین شهر و محله ماست یا برای کل بشریت هست؟ به این سوالا جواب بدید. اگه به این سوالا جواب بدید روشن میشه ما داریم بر اساس عقل و نقل سخن میگیم. اسلام آیا دین سیاست هست؟ با سیاست به همه ابعاد، مسائل اجتماعی ملت ها با همه ابعاد، مسائل اقتصادی فرهنگی با همه افراد توأم هست، مربوط هست، یا اینکه اسلام باید منزوی باشه و همه بنیانگذاران اسلام و در صدر اسلام که حکومت کردن همه در اشتباه بودن؟ علی اشتباه کرده که حکومت تشکیل داده، پیامبر قبل از او اشتباه کرد که تأسیس کرد اساسا این نظام رو، و بعدم میگه که مشکل اصلی ما این که از سیره پیغمبر و انبیا فاصله گرفتیم. جهان اسلام اسلامی نمی اندیشد، اسلامی عمل نمی کند. مسلمین خوابن، باید بیدار بشن. مسلمین از سیره انبیا، خصوصا از سیره پیامبر اکرم، باید این سیره را مطالعه و اقتدا بکنن، ببینن چه کرده است. ما باید تأسی کنیم، او اسوه است. لکن فی رسول الله اسوه، الگوست. خدا میگه نگاه کن چیکار میکنه، اینا همون کارا رو بکنیم. بعضی هم نه، او پیغمبر بود، ایشون پیغمبر چون بود این کارا رو کرد، ما که پیغمبر نیستیم. خب چون پیغمبره باید اقتدا کنیم، او اسوه است. دیدید بعضی هم آقا حسین ابن علی قضیه کربلا مسئله شخصی بود، ایشون چون حسین بود چنان مأموریت داشت که 70 در برابر 30,000 بیسته، ما که حسین نیستیم. ای آقا امامت یعنی چی پس؟ اصل امامت یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی الگوست، برو پشت سرش را بیفت. میگه اگر پیغمبر آمده بود فقط تو مسجد مدینه نشسته بود، قرآن برای مردم خونده بود و دیگه کاری نداشت، ما هم میرفتیم همه کارو میکرد. ما هم فقط باید میرفتیم تو مسجد و مدرسه قرآن بخونیم، حدیث بخونیم، هیچ کاری دیگه نکنیم. اما کسی که آمده از همون اول که آمده در مکه مشغول مبارزه بوده، غیر مسلحانه، در مدینه مشغول مبارزه بوده مسلحانه و حکومت تشکیل داده، در مدینه که آمده حکومت تشکیل داده، بعد نگفته خب مدینه رو گرفتیم دیگه حالا تمام شد، مبلغ فرستاد به همه جا که صادر کنه، گسترش بده این فرهنگ توحید و عدالت رو، حکومت رو گسترش داد به همه جا، مژده داد به مردم که ما میگیریم دنیا را. امام میبینه راجع به پیغمبر قضیه احتمالاً اشاره به جنگ خندقه که میدونه دیگه، در محاصره خندق داشتن اون کانال و خندق رو میکندن که دشمن نتونه وارد شه، گرسنه، گرفتار. پیامبر 3 روز بود هیچی نخورده بودن که تو روایت داره شکمشون درد میگرفت، سنگ بسته بودن به شکمشون که یکمی درد قابل تحمل بشه، تو اون حالت کلنگ زدن خودشون میکندن و نمیستن نگاه کنن کانال رو میکندن، این کلنگ خورد به سنگ، جرقه‌ای برخواست، گفتن که در پرتو این جرقه فتح روم رو دیدن، جرقه بعدی فتح ایران، جرقه بعدی فتح مصر. تو سخت‌ترین شرایط تحریم مطلق اقتصادی سیاسی و حصر و محاصره که خندق دارن میکنن و همه گشنه هم. اونجا داره بشارت میده. امام میگه پیغمبر در سخت‌ترین شرایط مژده داد به مردم که ما میگیریم دنیا را، همه را، همه دشمنان حق را از بین میبریم، قدرت روم را از بین میبریم، اون ظلم، اون بت‌پرستی، آتش پرستی، خرافات، شرک، ظلم. میگه البته پیغمبر در واقع باطل رو میران و بشریت رو و همه ملت ها رو زنده کرد، احیا کرد در همان مدت کوتاهی که پیغمبر اکرم زندگی کرد، احیا کرد بشر را، راه نجات رو به بشر تا آخر نشون داد. جمع‌بندی بکنم عرضم، با کدوم مبنا میگید انقلاب؟ با کدوم مبنا میگید گسترش انقلاب؟ مسلمین تأسی اگر قراره بکنن به پیامبر و به انبیا، اون چه کرد؟ ما هم باید آن کار را بکنیم در حد توانم. او حکومت تشکیل داد، ما هم باید تشکیل دهیم. او جنگید، ما هم باید بجنگیم. او دفاع کرد، ما هم دفاع کنیم. او اصلاح کرد، ما هم باید اصلاح کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.